اونجا وجود داشت، اینجا هم وجود داره دیگه و این کفایت نمیکنه. خواستم اول اشاره بدم که اول این تحولات که داره اتفاق میفته چقدر مرتبط هست حوزه فنی با حوزه فلسفی. ببینید یعنی حوزه متافیزیک و وجود شناسی و ایده های فلسفی چقدر داره کانکت میشه به حوزه ساخت و تولید در هوش مصنوعی و بالعکس. این تعامل و دو طرفگی کاملا وجود داره. در کانکشنیزم و رویکرد پیوندگرایی مدن گفتن آقا ما اساسا دیگه بر پای مموری و حافظه نمیخوایم رفتار، ما برنامه‌هایی نمی‌نویسیم ذخیره بشه بعد توی کامپیوتر و بعد بیاد بره به این برنامه‌ها به ان تا گزاره مراجعه کنه. نه، ما یه دوره ترینینگ تعریف می‌کنیم، تو اون دوره این ماشین برای یک تسک خاصی کارورزی میشه، تمرین داده میشه، بعد که با حدس و خطا پاسخ بهین رسید اون رو رها می‌کنیم در محیط، حالا موقعیت‌های جدیدی رو باش مواجه میشه، خودش میتونه تشخیص بده مثلا 10 تا موقعیت رو 100 تا موقعیت رو تو دوره کارورزی ترن کرده، پاسخ‌های بهینه رو هم برای هر موقعیتی تونسته پیدا بکنه. حالا در موقعیت جدیدی که ما دیگه برنامه نویسی نمی‌کنیم براش، اون میره با محیط مواجه میشه، موقعیت X تشخیص میده که آقا این موقعیت X از نوع موقعیت 1 2 3 یا تا الی 100، مثلا تشخیص موقعیت 81 از سنخ موقعیت 81 و اون پاسخ موقعیت 81 که اونجا تعیین شد تایید شده بود در دوره کارورزی اون رو از خودش بروز میده. توی اون در واقع مقاله What Computers Still Can't Do دریفوس میگه آقا این از یک کاتگوری بودن، از یک نوع بودن، از یک سنخ بودن موقعیت جدید X با موقعیت مثلا 81 دوره کارورزی چجوری تشخیص میده؟ این مسئله تعمیمه دیگه، تعمیم موقعیت های دوره کارورزی به موقعیت های جدید، این چجوری تشخیص میده از کدوم نوعه؟ همه اون مواز دوباره اومده دریفوس بازسازی کرده که چطور آقا اینا نمیشه، کانتکست فری نیست، چطور میخواد ماشین با مراجعه به چی میخواد بگه آقا این موقعیت الان از سنخ موقعیت 81 و از سنخ موقعیت 2 نیست و اصلا چرا موقعیت 101 نیست؟ معیار و منات و ملاک ماشین بخواد تشخیص بده زیر سوال برده و بحث جدی است. پیشنهاد کارمندان ما وقتمون داره میگذره، حتما به این نوشته دریفوس مراجعه بکنن و میتونه در واقع مرجع تحقیقات بعدی هم در برابر پیوندگرایی البته فوایدی داشت، فواید جدی داشت. همین امروز هم شما کنفرانس هایی که در حوزه هوش مصنوعی خود حوزه فنی هوش مصنوعی برگزار میشه مراجعه کنید، یکی از پنل ها یا یکی از سرفصل های جدی تو خیلی از کنفرانس همین امروز کانکشنیزم هست، همین امروز پیپر نوشته میشه، همین امروز داره بازسازی و بهسازی میشه، تلفیق بین رویکرد داره صورت میگیره و و و کاربردی عرض کردم مفیده. اومد مراجعه مغز کرد، گفت آقا ما شبکه نورونی مصنوعی داشته باشیم تو مغز، مغز چطوری؟ مغز یک مسیر در واقع تک رشته‌ای نداره که یک ورودی بیاد بعد یه خروجی از یک مسیر طی بشه برسه به نهایت، که اگه ما یک جایی از این مسیرم یک خطا داشته باشیم، یک افول داشته باشیم، کل خروجی ما در واقع فنا میره. مغز پارالل هست در این کامپیوتیشن و این محاسبات و این پردازش اطلاعات داره توی این تا مسیر موازی در نورون های ما داره صورت میگیره و اگر تو یکی از این مسیرها یک افولی، یک چالشی، یک افتی در عمل کرده نورونی اتفاق، یک آسیبی نورونی اتفاق بیفته، در مجموع با اوورال اون خروجی مغزی همچنان خروجی مناسبی است. اومد در مسیرهای موازی تعریف کرد، یه سری گره ها تعریف کرد، ورودی به گره یا در واقع یک باری داره، این بار بین 0 تا 1 هست، اگه از یک آستانه بالاتر بره 1 تعریف میشه، که آستانه پایین‌تر باشه در واقع 0 تعریف میشه، 0 یعنی شلیک، 1 یعنی شلیک، 0 یعنی عدم شلیک. به همون اتصالات نورونی نورون ها هم چطور به اصطلاح وقتی که آستانه ولتاژ به یه حدی میرسه در یک نورون این تخلیه الکتریکی صورت میگیره، شلیک نورونی میاد دوباره در آکسون ها در سر رشته های عصبی به طبق در واقع اون در واقع راهبری که داره پروتئین انجام میده به یک به یکی یا به چند تا از نورون‌های خاص مجاور وصل میشه، نه همشون، و همین اتصال هدفمند ادامه پیدا میکنه تا شلیک در واقع شبکه اتصالات نورونی انجام بشه و یک به اصطلاح نورال اکتیویتی شکل بگیره تو یک شبکه. همین رو مدام بازسازی کردن نفع مصنوعی متأسفانه با 0 و 1 دیگه، و مجموعه ورودی ها یک باری رو شکل میداد، این بار بود که به سمت 0 و 1 میل میکرد، اگر 1 بود این خروجی این گره در واقع شلیک بود، میرفت برای گره بعدی، اگر نبود خاموش میشد، گره دیگری این کار انجام میداد. در مجموع در واقع کارکردهای خوبی داره، عرض کردم افت و آسیب به هر قسمت در مجموع کارکرد شبکه نورون مصنوعی رو زیر سوال نمیبره. در این حال چون همچنان بر پایه کامپیوتیشن و محاسبات هست، خیلی از اون چالش‌های فلسفی که در برابر رویکرد محاسباتی علل اصول اقامه میشد اینجا هم بازسازی میشود و شده است. یعنی همچنان اشکال دیریفوس هم که اشاره کردم بازسازی شده، و اشکال در واقع مغز چینی که نت بلاک مطرح کرده، نه اتاق چینی که جانسن مطرح کرده، اینجا دوباره قابل بازسازی است. دوستانی که الان هستن مراجعه بکنن. خب این چالش های فلسفی است در برابر هوش مصنوعی وجود داره. هوش مصنوعی 4 تا رویکرد کلی در ساخت و تولید داره. یک در واقع کتابی است به اسم Artificial Intelligence A Modern Approach آیما که انجیل هوش مصنوعی هست، یه صفحه جدی برای خودش داره روی سایت دانشگاه بیکلی، بیش از 1000 صفحه هست، راسل و نورویگ نوشتن این کتاب. کتاب بسیار پروژه و یکی از منابع مهم هوش مصنوعی است. اینجا میگه که 4 تا رویکرد عمده ما در ساخت هوش مصنوعی داریم. یکی رویکرد acting humanly هست، رفتار شبیه انسان، همون رویکردی که آزمون تورینگ هم داشت، تمایز ناپذیری رفتار. دیگر رویکرد thinking humanly، تفکر شبیه انسان، یا مدل سازی های شناختی کاگنیتیو مدلینگ که بیشتر رویکرد کلاسیک و کامپیوتیشن در واقع تمایل داره. یکی رویکرد رفتار ایدئال یا رشنال هست، و یکی هم رویکرد تفکر رشنال و ایدئال هست، و هم رویکرد قوانین تفکر. اون رفتار رشنال عامل خردمند هست روی کرده، و عامل این روی کرده قوانین تفکر. و هر کدوم از اینها نظریه پردازان داره و ماشین هایی که داره ساخته میشه. ولی ببینید دوستان، چه روی کرده رفتارگرا، چه روی کرده تفکرگرا، همونطور که اشاره کردم به یک نظریه برآمده از فلسفه، اگر رفتارگرا باشید نظریه امبادیمنت، اگر تفکرگرا باشید نظریه کامپیوتیشنال نظر دارند و از اونجا الهام بگیرند. چند بای کاربردی سر جاش به لحاظ فلسفی و متافیزیکی چالش ها کماکان برقراره. چیزی که مهمه اینه که ما اصلا در این رویکردها آگاهی رو معنی کانشسنس نداریم. جنبه پدیداری شو ببینید، جنبه اکسس کانشسنس با جنبه فنومنال کانشسنس به تفکیکی که تعبیری که نت بلاک داره متفاوته. چالمرز حالا با یه تعبیر دیگه گفته، دیگه هم تعبیر دیگه گفتم، این تفکیک خیلی جدی است. ما یه حوزه داریم که اکسس هست، اینفورمیشنال هست، اطلاعاتی است. مثلا شما یه جنبه از آگاهی هست که برای هدایت رفتار استفاده میشه، برای دیسیژن میکینگ استفاده میشه، تصمیم گیری، برای کنترل و هدایت رفتار، در دسترس بودن و گزارش های شفاهی. مثلا یک عاملش در واقع یک انسان مثلا وقتی که آگاه باشه میتونه رفتار خودش رو کنترل کنه، میتونه گزارش شفاهی از خودش بده و از رفتار خودش بده، اینا تصمیم گیری های درستی داشته باشه. اینا همه خروجیه. ما با این عامل میگیم آگاه، ولی جنبه اکسس و انفورمیشن ها و پردازش اطلاعات رو نظر نگرفت. اینها به تعبیر دیوید چالمرز جنبه های مسائل آسان آگاهی هستند. نه به معنی که توی نفس آسانن، در مقایسه با هارد پرابلم یا مسئله دشوار مسائل آسانی هستن، چرا که علوم شناختی با متدولوژی که دارن میتوانن این مسائل رو حل کنن، سمت مدلیزه کردنشون برن. ولی جنبه آگاهی هستش که فنومنال هست، سابجکتیو، تجربه ایست. این جنبه ما داریم حرف بزنیم، نباید ما خلط بشه. اگه پاسخ ماشین درسته، پس رو لرنینگ داره به معنی درک اول شخص. آگاهی به این معنا تو هیچ کدوم از این چهار تا روی کرده عمده که در ساخت هوش مصنوعی داره کار میده وجود نداره. البته در دهه‌های اخیر بحث آرتیفیشال کانشسنس جدی شده و روی کردهایی هم برای اون پیشنهاد شده، بعضی هاش جدیتر هست، نظر میاد که میتونه نوید بخش باشه، بعضی هاش نه، همچنان داره دوباره بازگشت میکنه به همون روی کرد. مثلا چی؟ مثلا برای آگاهی مصنوعی یکی از روی کردهایی که جدیست و اخیرا پیشنهاد شده روی کرده در واقع اسلند رو بیارم. قبلش بذار این رو بگم خدمتون، نیگل یه مقاله داره به اسم حس و حال خفاش بودن چگونه است، What it is like to be a bat، دهه 70 فکر کنم، 1974 باشه یا 76، که این نقطه عطف طرح بحث کانشسنس در فلسفه تحلیلی معاصر است. اونجا چی میگه؟ میگه که خب میدونید دیگه، خب فاش ها اساسا ادراک بصری ندارن، محیط خودشون رو از طریق شنوایی درک میکنن، یعنی یه سری پارس هایی برای محیط میفرستن، بر اساس طول موج و در واقع شدت و ضعف تکانه هایی که دریافت میکنند میتونن تشخیص بدن مثلا ابعاد و اشکال ابژه های محیطی رو. حالا فرض کنید مثلا با یه قرقی که ادراک بصری داره هر دو رو توی یک جنگل انبوه رها میکنه، این هر دو به نحوی مشابه از لابدهای درختان و موانع عبور بکنند و رفتار تقریبا یکسانی داشته باشه، ولی حتما اما یه خورده دارم نحوه بیان نیگل رو هم با این مشابه سازی با قرقی هیچ دارم تغییرش هم میده، ولی حتما جهان سابجکتیو خفاش داره بر اساس شنوایی محیط خودش رو درک میکنه با جهان سابجکتیو اون پرندهی که داره با بینایی جنگل رو درک میکنه متفاوته، رفتارشون یکسانه. ما هر چقدر مغز این خفاش، ما الان بعض خفاش رو دوروش شناختیم، کارو کردن دانشمندان، بررسی کردن، اشراف خوبی داریم که آقا مثلا در هنگام درک محیطی کدوم ناحیه مغزش فعال میشه، با چه فرکانسی، چه شلیک هایی صورت میگیره، چه امواجی به پالس محیطی فرستاده میشه، چه امواجی دریافت میکنه، همه اینها در واقع ریسرچ شده. ولی آیا شما با این تحقیقات تونستید به اون چیزی که ورای دسترسی های مفهومی است برسید؟ آیا شما حس و حال درونی خفاش رو در هنگام اینکه داره از لابلای درختان عبور میکنه تو اون جنگل درک میکنید؟ این جنبه سوم شخصه، ما ابژه میکنیم مغز خفاش رو و سیستم شناختی خفاش رو، ولی اون کالات اول شخص داره، مشتر از این سوم شخص پل بزنیم به اون جنبه اول شخص. این هارد پرابلم ماست. توی هوش مصنوعی اومدن گفتن که در واقع ما یه سری پیشنهادات میدیم، ما میخوام ببینیم که آقا آگاهی مصنوعی بسازیم، ما میگیم آقا ماشین بیاد و یک عالم درونی داشته باشه. خب این عالم درونی رو یک نحوه تقلیل ابتدا دادند و اومدن گفتن که تخیل داشته، ایمجینیشن داشته باشه، تصور سازی کنه. اگر ما بتونیم ماشینی داشته باشیم که ایمجینیشن داشته باشه، تخیل از محیط داشته باشه، پس این ماشین دارای اون عالم سابجکتیو هست. بعد اومدن این تخیل ماشین رو هم دوباره یک مرتبه دیگه تقلیل دادن. برخی اومدن گفتن که اگر ماشین بتونه روابط خودش رو با تعاملات خودش رو، یعنی ورودی های حسی از محیط و خروجی های حرکتی خودش رو بتونه برای خودش بازسازی تصویری بکنه، نه اون چیزی که قبلا انجام داده، اون چیزی که ممکن است در آینده برش اتفاق بیفته، اون که حافظه میشه، تخیل اون که در آینده بتونه اون ورودی و خروجی رو تصویر سازی بکنه برای خودش، این ماشین پس ایمیجینیشن داره. اگر ایمیجینیشن داشته باشه پس جهان درونی داره و آگاهی مصنوعی ساختیم. همین الان سراغ این نظریه رفتن، دارن تولید میکنن و نظریات مشابه، یعنی تو در واقع ادبیات بحث وجود داره، یعنی کلن زیر روی کرده مدل کردن آگاهی در واقع میگنجه، میشه مدلینگ آف کانشسنس یا MMC. روی کرده اینجوری چون خیلی نوید بخش نیستن، یعنی شما دوباره دارید میرید به سمت خروجی رفتاری که این خروجی رفتاری میتواند از روی کرده محاسباتی یا هر چیز دیگه محاسب بشه، در این حال بدون اینکه اون ماشین اساسا هیچ درکی از اون ادراک محیطی داشته باشه یا از اون تعامل محیطی داشته باشه. روی کرده که این مقدار امیدوار کننده تر هست، روی کردیست که میخواد در واقع سراغ یک شبکه لغانی شبه زیستشناسی بره. یه از سال 2017 این مطرح شده، یه روی کرده جدیدی هست و باید داریم که به کجا خواهد رسید. ولی علل اصول این قابلیت رد نداره، نمیشه گفت نه نشدنی، بلکه شاید بشود بهش در واقع یک پوانهایی رو هم داد. اون که اصلا سال 2017 مطرح شده میتونید مراجعه بکنید به کتاب هگل و کریشتین سال 2017 صفحات 29-30 به بعد، اون در واقع رو توضیح میدن که ما بیم به جای معادل سازی ریاضیاتی و فلسفی برنامه‌نویسی ها اینا به سراغ جایگزینی‌های معدنی، اجزای بیولوژیک آگاهی، شبکه‌های مصنوعی رو به جای اینکه محاسباتی توی کل پیوندگرایانه بسازیم، بریم سراغ اصلا این اصلا ماده رو هم داخل فقط کامپیوتیشن و فرایند انتزاعی محاسبات برامون مهم نباشه، ماده سیستم و سی پی یو هم برای مهم باشه. پردازشگر ما اینجور نیست که اگه تراشه های الکتریکی هم باشن در کامپیوترها یا نورون ها باشن در انسان ها تفاوتی نه. سراغ در واقع نورشیمی رو هم بیارن به جای قدرت در واقع ریاضیاتی و محاسباتی کنشونند و این روی کردیست که تازه شکل گرفته. شاید ببینید یه وقت که شما قائل به این هستید که آگاهی طبق دوالیسم کلاسیک سینوی دکارتی بر پایه سابستنس دوالیسم هست، یک جوهری ما داریم مستقل از ماده و فیزیک که روح هست و آگاهی موطنش اونجاست، اساساً روح هست که یک جوهر مجرده، اونه که درک میکنه، اونه که احساسات داره. این فعل به تعبیر بوعلی فعل به ذات نفس هست، جوهر نفس هست. یه فعلی هم داره که در نسبتش با بدن انجام میده که همون تدبیر بدن هست. ولی اون آگاهی اساسا فعل به ذات روح هست و در واقع بدن در بهترین حالت صرفا یک زمین سازی داره میده. اگر اینجوری باشه شما حتی اگر که برید سراغ ساخت شبکه‌های نورونی شبه زیست‌شناسی و مواد رو هم در واقع به سمت نوروبیولوژی برید، به سمت بیوشیمی برید و اون سی پی یو پردازشگر رو هم این چنین بسازید، باز هم همچنان احتمالاً با رویکرد کلاسیک دوالیسم خواهید گفت که ما چیزی به عنوان آگاهی در این ماشین نخواهیم داشت. آگاهی چیزی است که به تعبیر بوعلی حادث میشه و ولی حدوث روحانی است. باید مزاج در این بدن، حال مزاج هم یک اصطلاح فلسفی است که دوستان فلسفه اسلامی میدونن، وقتی که اون جنبه‌های متضاد چهارگانه در این بدن به یک حدی از تعادل رسید، بر پایه اون حد تعادلی در واقع یک نفس دقیق به معنی جوهر غیر فیزیکی حادث میشه و باهاش ارتباط برقرار میکنه. خب این که اصلا ما نداریم، که این اصلا چیز دیگری است و باز اونم به امر الهی اتفاق میفته. تو حالا اگر شما برید به سمت حدوث جسمانی که نظریه حکمت متعالی هست، شما در یک مرتبه خاصی از حالت جنینی که یک سطح خاصی از پیچیدگی ها رو در سطح نوروفیزیولوژی دارید، آگاهی از اون ایمرج میکنه، به اصطلاح فلسفه ذهن آگاهی از اون جهش میکنه. کما این که بخواهم فنی تر بگم، کما این که سطح مولکولی از پیچیدگی های سطح ذرات بنیادین ایمرج میکنه و مولکول ها رو شکل میده، و کما این که سطح سلولی از پیچیدگی های سطح مولکولی ایمرج میکنه و بیولوژیک رو شکل میده. مثلا هر کدوم از اینا یک علم و یک ساینس، یک علم پایه متکفلشه دیگه. ذرات بنیادین و فیزیک، مولکولی رو شیمی، سلولی رو زیست‌شناسی. به همین ترتیب یک سطحی از پیچیدگی هم که در سطوح سلولی پدید بیاد و نوروفیزیولوژی پدید بیاد، سطح منتال و روانشناسی ایمرج میکنه. این چیزی شبیه اون نظریه حس جسمانی، ثروت جسمانی رو صدر به مثابه یک جوهر واحد مطرح میکنه که متصل هست و دو مرتبه مادی و غیر فیزیکی داره. ایمرجنتیست ها در واقع چیز متفاوت از این میگن، مورد پراپرتی و ویژگی میگن. ایناشو بذاریم کنار، اصل ماجرا قابلیت تشابه. در هر صورت اگر شما به نحوی قائل به حدوث جسمانی بشید که از سطوحی از پیچیدگی در نوروفیزیولوژی آگاهی پدید میاد و ایمرج میکنه، که اون هم میتواند همینطور بست وجودی و شدت وجودی پیدا بکنه، حرکت جوهری داشته باشه و و و علل اصول لاغر قابل رد نیست که اگر شما یک شبکه نورونی مصنوعی هم داشته باشید که پایه بیوشیمی داشته باشه، سطوحی از آگاهی از اون ایمرج میکنه. سطوحی از آگاهی، ما نمیگیم به تمامه، از اون پدیده ممکن است با این روی کرد، ممکن است، نمیگیم حتما، در آینده شما ماشین هایی داشته باشید که سطوحی از آگاهی و عواطف مصنوعی رو و ساخته و تولید شده رو داشته باشید. اساسا علت فاعلی چیزی متعز مجزا از علت مادی و سوری است. ما در راجع به حوزه علت مادی و سوری بحث میکنیم، منافاتی هم نداره که علت فاعلی همه اینا خداوندش، یعنی اینه که ما منافاتی تو همه علوم اینجوری است دیگه. اساساً قوانین طبیعی متکفل بیان چند و چون تحولات هستند، ولی منافاتی با این نداره که فاعل او باشه. این که حالا بعضی میگن که نه بالاخره باید خداوند حفاظه بکنه، اینا اصلا با اونا هیچ منافاتی این بحثا نداره. علل اصول قابل رد کردن نیست، امکان این پرینسیپل دارد این قضیه. حالا کسایی که بلا فاصله رد میکنن و خیلی سر این قضیه شارپ مطرح میکنن، به نظر میاد که ممکنه فردا اتفاقا رخ بده و وقتی این آخه این ردیه هم به یه سری چیزای الهیاتی هم وصل میکنن، بعد این که اتفاق بیفته ممکنه دومینوبار پشوانه های الهیاتی هم که مطرح میکنن همه زیر سوال بره، در حالی که به نظر میشه به لحاظ فلسفی بوالی هم یه چیزی که میشود در بقعه امکان گذاشت، در بقعه امکان بگذارید. به لحاظ فلسفی هم عرض کردم که اساسا میشه براش مبنا و پایه‌ای داشت. البته یه گام از این هم میشه فراتر رفت. اگر ما سر این قضیه جدی باشیم، چرا خودمون لابراتوارهای هوش مصنوعی بر این پایه در کشور رو اندازی نکنیم؟ چرا ما با این روی کرد به سمت تولید آگاهی مصنوعی نرویم؟ الا ماشاءالله میشود پیامدها و آثار امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و غیره برای تولید آگاهی مصنوعی برشمرد. بسیار حوزه مهیبیه و خوبه که در واقع بخشی از ریسرچ هم در کشور ما به این تعلق بگیره و اختصاص داده بشه. این مجموعه ای از مباحث بود که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. وقتم ظاهرا گذشت و بازم من خدمتتون هستم اگر دوستان ابهامی و سوال داشته باشن، هر قد که حالا زمان باشه خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. متشکر ساده کردیم. از بین دوستان در جمع حاضر اگر بحث سوالی نکته تن که دوستان یاد داشت میفرمودن آنها شاید بفرم. سلام
یه بحثی هست در روایات درایه یوسف بولیدان ما فی سماد و ما فی نرس در اونجا در رابطه با درخت بحث میکنه که یک کس اومد برگ درخت رو شکنه. درخت میگه که میوه من استفاده بکن ولی برگ من نشکن. برگ من چون سایه دارم من با سایه خداوند رو سجده میکنم، تسبیح میکنم. بعد استنباط میکنن از درخت از این روایت که هم درک داره هم شعور داره به تعلیم من شادم میبینه اولا اگر قبضانی جای بحث داره میگه فرمون خیلی جایده بوده شدان. بعد در رابطه با بحث آقای مولا صدرای که در کشور ما میتونیم استفاده در زمین بکنیم هم بحث کسبت در این وحده و وحده در این کسبت یه سوالی داره میتونم اونجا برسم باز کنم. الان ما قوم های مختلفی در ایران داریم زیر یک وحدت یک حاکمیت داره. حاکمیت در این حالی که میدونه از این کسبت ها استفاده کنه در پارلمان در دولت و در قوانین میدونه زیر یک وحدت پتانسیل ها رو چیز مدیریت کنه. این هم یه نکته دیگه در رابطه با بدنمندی فرمودید خیلی جالبی کنم به پویایی فلسفه صدرایی و اسلامی میرسه که در تقابل با دکارت میگه میاندیشم پس هستم در مقابلش که اصالت وجود میگه من چون هستم میاندیشم. ولی این هم مقدمه برای این سوال من کاری بطور سوال من اینه که بسوال میکنم از این سوال هم طوری توامون توتر اینا نیست. بعضی ها میگن که هوش مصنوعی یک سری خطرات داره. یکی از خطرات چیه؟ اتوماسیون شدن شغل هاست. دیگر خطر امنیتی و حریم خصوصی که ورود میکنه. سومی سلاح‌های خودمختار. چهارمی بدافزار هوش مصنوعی. یعنی وقتی این هوش مصنوعی ورود میکنه به انباشت اجتماعی و جامعه اجتماعی از حیث جامعه شناسی و علوم اجتماعی وقتی اتوماسیون شغل ها وجود بیاد خیلی از فیزیکالیسم و فیزیکال اتومات کنار گذاشت میکنه. ولی جنبه های خیلی روانی منفی داره و خیلی ممکن خانواده رو به هم بریزه. سیستم حکومت رو تغییر بده، بیکاری ایجاد بشه، افسردگی و چیزهای دیگه. یکی دیگه به حریم خصوصی من ورود پیدا میکنه و هرچی من دارم حک میکنه و یک کاره از این زوده است. یا ممکنه کسانی با این هوش مصنوعی سلاح‌های خود مختار درست کنن اتومات و میلیون ها شاید میلیارد انسان از بین ببرن طبیعت یقینی و همسایه و اون بعد افزارش کم دیگه. حالا من برای رسم تخصصیه هم خطرات خاص خودش داره. خاص هم که حضرت علی در این رابطه نظر ما رو کنید.
اون فکر کنم در مورد هر چیزی که در آسمان و زمین است شعور داره، فهم داره، تسبیح میگه و اینها. بله این ظواهر آیات اینه. معمولا فیلسوفان ما در فلسفه اسلامی حد اکثر در مورد نباتات اونم با یک تفسیری از خانشی از صدر آگاهی رو قبول کردن در مورد جمادات یا همچین چیزی ندارن و تعبیر میبرن یه چیزایی در این آیات در واقع در تقدیر میگیرن و از ظاهر آیا رو برمیگردن. در واقع اینجوری نیست البته. و بله یه رویکردی در فلسفه ذهن معاصر ما داریم مثل پنسایکیزم ترجمه شده است به همه روان دار انگاری یا همه روان انگاری که دی چالمرز از لیدرهای فلسفه ذهن در واقع داریم بحث پیش میبره. از یین نوروساینتیستا کریستوف کوخ که او هم از چهره‌های مطرح نوروساینس هست ایمرجنتیزم رو کنار گذاشته و همراه با این نظریه شده. اگر علاقمندین تو مراجعه بکنید بعد بیاد بس همین امروز توی کنفرانس ها و توی پیپر ها راجع به پنسایکیزم داره بحث میشه. نظریه روی میز هست و قائل به این هستش که تمام ذرات فیزیکی و بنیادی دارای آگاهی هستن. کانشسنس این ویژگی بنیادی جهان هست. همان که ما در فیزیک جرم رو
بنیادین در نظر میگیریم، نیروها رو بنیادین در نظر میگیریم، ما بیاییم با کانشسنس و هم بنیادین یک ویژگی بنیادین جهان در نظر بگیریم، نه اینکه بخواییم برسه چیزی دیگه رو تبیین بکنیم. خودش بنیاد جهان هست و البته اشکالات مختلفی در مورد هم بیان شده، مثل کامبینیشن پرابلم، مسئله ترکیب پاسخ داده شده. مراجعه بکنید، بحث بسیار جذاب نیست که به بحث قرآنی ما مربوط میشه و به بحث عرفانی. اما در مورد نکته اخیری که گفتید، این ذیل بله اخلاق هوش مصنوعی و بند پژوهی هوش مصنوعی قرار میگیره. سوالاتی گفت، سوالاتی است که تو همین حوزه روی میز هست و مطرحه. عرض کردم ما هم باش درگیر خواهیم بود، حتما باید در موردش تحقیقات صورت بگیره، اما حوزه تخصصی بنده نیست. من حوزه تخصصی فلسفه ذهنه و تو مسائل وجود شناسی و متافیزیک کار میکنم و هوش مصنوعی که وارد بشم از همین منظر بحث میکنم. چیزایی که عرض کردم، اون پرسش که شما فرمودید نظیر همون پرسش هاییست که من از دسته اول مسائل ابتدای صحبتم تقدیم کردم، که آقا مثلا مسئولیت پذیری تو هوش مصنوعی با کی هست، مالکیت های فکری ادبی با کی هست. اونها پرسش های فلسفه اخلاق و آینده پژوهی است، که آقا مثلا در آینده مدیریت بشر توسط AI به چه نحوی خواهد بود، اگر بخواد تسلط پیدا بکنه ما از الان چه پیش می‌آییم، باید یا می‌توانیم یا مجاز هستیم داشته باشیم. اینا همه پرسش‌های اون حوزه مطالعاتی است که بنده متخصص اون حوزه نیستم. در این حال عرض می‌کنم که بسیار ضروری است و باید حتما کسانی باشن که بهش بپردازن.
خانم علی اصغری زودتر تلفن. خانم علی اصغری بفرمایید.
این من که متخصص فلسفه اخلاق نیستم و نمیدونم توی ادبیات بحث چی الان داره تدریس میشه. ما آخه یه مسئله هم که داریم داخل کشورمون چیزی که عنوان یک رشته تدریس میشه الزاماً چیزی نیستش که امروز دنیا توی اون رشته داره تدریس میشه. مثلا فلسفه الان تو اکثر غریب اتفاق دانشگاه‌های ما کانت تدریس میشه و هگل و اینا تدریس میشه، در صورتی که امروز توی دنیا لااقل کشورهای انگلیسی زبان که لیدرهای دانشگاه‌های دنیا اونجا هستن، مثلا انگلستان، کانادا، استرالیا، امریکا، اساسا فلسفه توی این دانشگاه‌ها یعنی فلسفه بروز معاصر تحلیلی خدمت ما اگر از کانتکست فلسفه قاره میاد بروز رسانی شده است و اساسا کسی هگل و اینا دیگه امروز، ولی همچنان که همچنان است ما تاریخ فلسفه می‌خونیم در اشرف فلسفه‌مون و همچنان هگل و اینها از بنیادهای تدریس ماست که امروز اصلا اون جایگاه، حتی فلسفه تحلیلی هم که تدریس میکنیم، مثلا ویتگنشتاین اصلا اون چهره ای نیست تو فلسفه تحلیلی در دنیا که ما انقدر روش زوم میکنیم. میخوام بگم خدمتتون یا اصلا حلقه فرانکفورت و وین و اینا امروز اصلا بحث ها متفاوته توی این رشته ها در دانشگاه دنیا. چیزای دیگه شما وارد درس مراجعه بکنید و سیلابسشو ببینید موجود، آفلاین ها همه موجود روی وبسایت دانشگاه، وبسایت اساتیدی که اونا رو ارائه میکنن موجوده، در دسترس همگان هست. مشخصه که دنیای اونها و دنیای رشته های ما خیلی متفاوته. ما تو 200 سال پیش در فلسفه گیر کردیم، همچنان خیلی که بروز هستیم. فلسفه اسلامیمون در 400 سال پیش، فلسفه غربمون در 200 سال پیش. این من نمیدونم الان فلسفه اخلاق چی داره تدریس میشه و ولی این رو میتونم خدمتتون عرض کنم. پرسش ها همون هاییست که بود که خدمتتون عرض کردم و برای پاسخ به این پرسش ها اصلا ما بنده به این نیستیم که الزاماً بریم مثلا به این مقاله کلاسیک یا به این کتاب مثلا 200 سال پیش یا 100 سال پیش یا 50 سال پیش مراجعه بکنیم یا بر اساس این کانتکست جواب بدیم. نه، ممکن است سوالی باشه که کاملا متفاوته و پاسخ و تفکری و تفلسفی کاملا متفاوته میطلبه، ولی بالاخره ذیل حوزه فلسفه اخلاق علل اصول قرار میگیرد. یعنی فیلسوفان اخلاق، اگر البته فیلسوف باشند، فلسفه آموز یا آموخته نباشند مثل بنده، علل اصول باید بتونن به این پاسخ ها به این پرسه پاسخ بدن. ولی اینکه بر پایه ادبیات
تدریس و تحصیلشون نباشد. اینقدر میتونم عرض کنم.
بفرمایید، در خدمت شما هستم.
که اگر مثلا این بحث زیستی جمعستانی هم یک جلو برداد می یک موجودی به دست بیاره که شبیه آگاهی رو داره، ما از کجا می تونیم تشخیص بدیم که این واقعا آگاهی داره؟ یعنی باز ما از چیزی که مواجه هستیم رفتار بشه، در واقع چطور می تونیم بفهمیم که این همون ادراکی که من دارم رو داره؟ یه سوال دومی که حالا فرضاً باز موفق شد و تونست به یه جایزه رسه و ما ادراک کردیم که این آگاهی رو داره، باز همون چالش فلسفه ذهن مطرح میشه که این آگاهیش همون تغییر پیدا میکنه به اجزایش، یا یعنی اینکه نه یه چیزی برای این اجزا مثلا همون جوهر نفسانی یا مثلا چیزی به نام نفس اضافه شده به این در اثر این تکامل، یا نه این سوال دومه. سوال سومی که خب این بحث اگر ما بازم از دیستیش بره جلو و چه موجودی به وجود بیاد، و ما هم بالاخره این نتیجه رسیدیم که یک مرکب حقیقی از این نفسی داره، یک پدیده ای که شعور داره، این با نظریه داروین چه ارتباطی پیدا میکنه؟ چون توی داروین هم یکی از مشکلاتی ما داره اینه که میگیم بالاخره بعضی از پدیده ها میتونن دفعی خلق باشن، مثل انسان، و در این دیگه موجودی در خلق شده کاملا تدریجی و قریبتر از انسان هم داره میشه، شعورش بالاتره، توانش بالاتره و کاملا تدریجیه.
هر صدا پرسشتون پرسش های مهمی است در ادبیات بس مطرح شده و جدی هم داره پیگیری میشه. اولی مسئله اذهان دیگر، other minds معروفه، من چطور به ذهن مندی در دیگران پی ببرم، معیار تشخیص و اتریبیوت کردن، نسبت دادن منتالیتی به دیگران چی هستش. این نت بلاک میگه که اگر مسئله آگاهی رو اونجور که دیوید چالمرز اسپوزاری کرده از 1995 هارد پرابلم بدانیم، این هاردر پرابلمه، این دیگه از اونم سخت‌تره. نه فقط در مورد ربات، در مورد انسان ها هم این وجود داره. ببین این مثال ها شما زن، مثلا مسئله در واقع طیف معکوس. طیف معکوس کسیست که همه سبزها رو زرد میبینه و بالعکس. مثلا فرض کنید که من دچار طیف معکوس هستم، شما نرمالید، من از بچگی هرچه که چمن دیدم به رنگ زرد، زردی که شما میگید زرد، از تجربهش میکنید زرد، ادراک کردم، ادراک کردم زردی، ادراک. ولی چون به نحو زبانی شما آموختن به این میگید سبز، من به اون چیزی که زرد ادراک کردم میگم سبز. اصلا شما متوجه نمیشید که من دارم اشتباه میفهمم. و بالعکس، شما مثلا سیب رسیده، گلابی رسیده رو بهش میگید زرد، منم یاد گرفتم به اون میگم زرد، درسته که من اونو دارم سبز شما ادراک میکنم به نحو درونی. اشاره که معکوس هست به نحو زبانی رفتاری، من عین شما حرف میزنم و این شما رفتار میکنم در مواجهه با چمنزار، میگم واو چه چمنزار سبز خوشگلی، مثلا شما همین میگید، مثلا هیچ کی متوجه نمیشه که من دارم سه چیز دیگه ادراک میکنم، زردی دارم ادراک. چطوری باید تشخیص را تو از کجا معلومه که تو همین جمع ها کسی مبتلا به طیف معکوس نباشه؟ چجوری تشخیص بدیم؟ شاید واقعا من هستم، شاید واقعا من دارم اشتباه، از کجا تشخیص بدیم؟ مسئله حادیه، حل نشده هم هست. البته قرائن، شواهد، اینا که حتما وجود داره. بعد از این مدام گفتونن که ما تو ربات ها عشق هم تولید میکنیم، یعنی مثلا اینکه به نحو رفتاری کاملا موقع همدردی یا موقع درد مثلا تشابه‌سازی با انسان بشه، منبع مایه هم توی اون ربات میذاریم که آره ترشه هم بجاید، خلاصه این مسئله رو حل کرده باشه. واقعا این که چطور میشه باید تشخیص داد که این یه مسئله جدی هم، یعنی روی میزه میتونید مراجعه کنید توی یه دایرت معارف داره، استنفورد دایرت معارف آنلاین هست، انسایکلوپیدیا که این مداخل توش وجود داره، بسیار دایرت معارف قابل استفاده است. هر کدوم از این مباحث رو میشد اولین بار به این دارت معرف آنلاین مراجعه کرد و ذیل هر دارت معرف یکی از لیدرهای فلسفه نوشته منابع مرتبط با اون بحث رو میتونید پیدا کنید و دنبال بکنید. مسئله اذهان دیگر یا آدر مایندز. مسئله سوال دومی که مطرح کردید هم هارت پرابلمس که چالمرز میگه. حالا ما از کجا تشخیص بدیم اینی که آگاهی داره؟ آیا هست که ما حسگرایی مثل دنیل دنت میگه توهم از اون چیز دیگه است؟ اگر ما بپذیریم که چیزی اسم آگاهی پدیداری وجود داره، مثلا تو این ربات هم وجود داره مثلا فرض کنیم، اگر رو بپذیریم از این مرحله عبور کنیم، اون وقت چرا باید داشته باشد و چرا باید داشته باشی؟ مثلا میگه همه یافته های علوم اعصاب الزام ما رو به این نمیرسونه، به این پرسش، به پاسخ به این پرسش نمیرسونه. هرچه که شما از ساختار نورونی مغز من بگید، هرچه که از سیستم پردازش اطلاعات در مغز من بگید، از یک پارچه سازی اطلاعات من به اینتگریشن من بگید، من به شما میگم علل اصول تمام اینها بدون وجود تجربه درونی میتواند اتفاق بیفته با همه کارکردها و رفتارها و خروجی‌هاش. ما میتوانیم یک زامبی فلسفی باشیم. چرا ما همچنان یک عالم پدیداری درونی هم داریم؟ این تجربهش داره باید تعمیم بشه. در مورد خودمون این سوال وجود داره، در مورد ربات ها میتونید وجود داشته باشه. این بسته بین است که شما در مورد هویت و نیچر آگاهی، در مورد رابطه ذهن بدن چه نظریه رو پذیرفته باشید یا اون نظریه رو بهترین نظریه بدانید دیگه. اگر نه این هم روز مسائل دشوار فلسفه است، در واقع فلسفه ذهن است. این هم پشت دومی که مطرح کردم. مسئله سوم، اتفاقا کسایی که طرفدار داروینیسم هستند، اینها در برابر امکانی که ما مطرح کردیم در مورد آگاهی مصنوعی موضع میگیرند، میگن نه، به خاطر اینکه یه بخش قابل توجهشون همگان همشون میگن آقا به خاطر اینکه اصلا کانشسنس زایده یک رویکرد تکاملی است از یک جایی به بعد در جهان برسه پیشینه ای و این ماشین ها نمیتونن مثلا دفعتا در مورد ماشین های اتفاق بیفته. هرچند بعضیشون من شنیدم که برایش توجیه داروینیستی هم جور میکنن، ولی میخوام بگم که اتفاقا یک بخشی از افرادی که مقابل امکان علل اصول آگاهی مصنوعی موضع سلبی دارند، زیست شناسان تکاملی هستند. بخش قابل توجهشون بر این اساس این رو میگن امکان وقوع نداره. حالا این اجمالی از ست پاسخی بود که درستان عرض کنم.
دکتر خیلی ممنونم، متشکرم از شما، خیلی استفاده کردیم. ممنونم از همه دوستان که حضور تشریف آوردن. من یه عذرخواهی هم به دارم به دوستان که مجازی تشریف دارم و یه چند دقیقه قطع شد صدا هم و مجبور شد. خیلی